همونطور که شما میدونید مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات بیهجابی در خیابون و ملأ عام بین 50,000 تومان جریمه تا 2 ماه حبس بوده. اما عملا مجازاتی که به زنان بیهجاب طی این سالها تحمیل شده خیلی خیلی فراتر از اینها هست. یعنی اونها در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن که از مصادیق شکنجه هست. در موردی مثل مهسا یا آرمیتا این شکنجه و ضرب و شتم منجر به فوت اونها شده و در موارد دیگر هم ما شاهد توهین، کشیدن دختران جوان روی کف خیابونها و مجازات های از این قبیل، مجازات های فراقانونی از این قبیل بودیم. بنابراین همچنان این فشارها، این رفتارها و مجازاتی فراتر از این جریمه یا حبس به زنان ما داره تحمیل میشه که به این دلیل ما معتقدیم که این قانون همچنان به شکل غیرقانونی داره اجرا میشه.
خانم ستوده، در این نامه شما از ورزشکاران مرد خواستید که همراهی بکنن با ورزشکاران زن، از نهادهای بین المللی هم خواستید که در رابطه با این تحمیل حجاب مقررات مناسب وضع بکنن. چی کار میشه کرد؟ چجوری نهادهای بین المللی میتونن کمک بکنن؟ ما سالهای اخیر تعداد زیادی ورزشکار زن داشتیم که به خاطر همین مسئله حجاب از ایران رفتن. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این هشداری که شما میدید چه راهکاری وجود داره؟
به نظر میرسه که هم در نهادهای بین‌المللی مربوط به ورزش، در رشته‌های مختلف ورزشی، فدراسیون‌های بین‌المللی میتونن محدودیت‌هایی رو ایجاد کنن برای کشورهایی که با آپارتاید جنسیتی مانع حضور آزادانه ورزشکاران زن میشن و هم سازمان‌های بین‌المللی میتونن از ابزار بین المللی برای همونطور که برای نقض حقوق بشر در یک جامعه اقدام میکنن، این هم یکی از مصادیق نقض حقوق بشر نسبت به زنان هست.
یعنی در واقع فکر میکنید که به خاطر آپارتاید جنسیتی که در ایران برقرار هست، اون مقررات منجر میتونه بشه به محروم کردن ورزش ایران و از اون طریق فشار بیارن، یا به چه طریق دیگری؟
بله، همه اینها ابزار بین المللیه. همه اینها امکان داره تا یک کشور به اصلاح رفتار خودش، تا زمانی که به هر حال سکان سیاسی دولت رو در دست دارن، به هر دلیلی و با هر روشی در دست دارن و نماینده محسوب میشن در مجامع بین المللی، باید که این عناصر رو رعایت بکنن و البته از آپارتاید جنسیتی، از اعمال سیاست‌هایی که به تبعیض جنسیتی منجر میشه، خودداری کنن.
خانم ستوده، گفتید شواهد نشون میده که قانون حجاب و عفاف عملاً داره اجرا میشه، اما حتی اگر ابلاغ بشه، به صورت رسمی هم این اجرا بشه، چه تأثیری میذاره؟ چقدر میتونه باعث بشه که زنان مجبور بشن یا بپذیرن حجاب اجباری رو، به خصوص بعد از اتفاقاتی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی اعتراضات 1401 به وجود اومد؟ آیا زنها خواهند پذیرن؟ عقب خواهند نشست؟
اینکه زنها نخواهند پذیرفت تردیدی در اون نیست، اما در زمانی که این لایحه در مجلس هم تصویب شده بود، حجم زیادی از اعتراضات مدنی رو دامن زد که اونها هشدار دادن که در صورت ابلاغ و اجرا دست به اقدامات مدنی میزنن و از حقوق مدنی خودشون استفاده میکنن. به هر حال من فکر میکنم که یک دولت نباید با جامعه خودش در این حد از استکاک خودش رو قرار بده. حالا البته اگر که یه دولتی چنین کار رو میخواد بکنه و به چنین زورآزمایی با اقشار اجتماعی دست بزنه، اون دیگه انتخاب خودشه. ولی اقشار اجتماعی مختلف، اقشار صنفی، مدنی، وکلا، پزشکان از جاهای مختلف اعلام کردن که ایستادگی میکنن در مقابل اجرای این قانون.
همین الان هم در خیابانهای شهرهای مختلف، در مراکز خرید، ما این رو میبینیم که زنان حجاب اجباری رو، چیزی که حکومت میپسنده رو، رعایت نمیکنن، با حجاب اختیاری خیلی از زنها بیرون میان. این نافرمانی مدنی ادامه داره. من میخوام به خود شما برسم که شما بدون حجاب اجباری به زندان رفتید و با آقای خندان همسرتون ملاقات کردید.
بله، البته همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از 2 هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب، 1 جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد، و 1 جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره. تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه. این از زیربنای فلسفه قانونگذاریه. فلسفه قانونگذاری میگه قانونگذار در پاسخ به نیازهای اجتماعی دست به قانونگذاری میزنه. نیاز اجتماعی امروز ما رعایت حجاب نیست. نیاز اجتماعی امروز ما انتخاب پوشش هست.
ممکنه به ما بگید آقای خندان الان وضعیتشون به چه صورتیه؟ کدوم بند هستن؟ و گفتید که شما الان محروم هستید از ملاقات به خاطر اون حجاب اجباری، ولی خود ایشون وضعیتشون چطوره؟
بله، رضا در بند 8 هست، زندان اوین. در بعد به ورود البته شرایطشون بسیار دردآور بود. چیزی که اون به من گفت اصلا اینجوری بگم که این بند قابل زیست نیست، اما بعد با اعتراضاتی که داشتن و خود رضا هم دست به اعتصاب قضا زده بود، پیش از اون ضیا نبوی با بردن سازها به دادگاه و اعلام این خبر در رسانه ها گفته بود که بندهای مختلف در زندان اوین از جمله بند 8 ساز دارن، و این تلاش ها باعث شدش که کمی شرایط بند 8 بهتر شده، ولی همچنان مشکلات دیگه‌ای وجود داره، مثل اینکه غذایی که اونجا میدن قابل خوردن نیست. به هر حال مشکلات بهداشتی همچنان وجود داره در بند. فرسودگی ساختمان باعث میشه که بهداشت بند در سطح بسیار پایینی قرار داره، و این هم چالش‌های بعدی زندانیان هست که باید به اون رسیدگی بشه.